سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. 10 شب به وقت افغانستان شد. گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت انفجار در داخل یک مسجد در ولایت بدخشان را پذیرفت. به گزارش خبرگزاری رویترز، داعش امروز در بیانیه گفت که بمبگذاری را انجام داده. مقامات محلی طالبان در بدخشان تایید کردند که در بمبگذاری روز پنجشنبه صفی الله سمی، فرمانده امنیه پیشین طالبان در ولایت بغلان، کشته شده. گزارش شده که در این رویداد 18 تن دیگر نیز کشته و دست کم 38 تن زخم برداشتند. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت انفجار روز سه‌شنبه 6 ماه جون در شهر فیض‌آباد را نیز پذیرفته بود. در آن رویداد نثار احمد احمدی، معاون و سرپرست حکومت طالبان در بدخشان، کشته شد. منابع دولتی در تاجیکستان میگویند که در یک عملیات در این کشور، ده‌ها افغان به شمول نظامیان پیشین افغانستان دستگیر شدند. به گزارش بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، بیش از 50 افغان در منطقه شمس الدین شاهین ولایت ختلان در نزدیکی مرز افغانستان هفته گذشته بازداشت شدند. مقامات تاجیکستان تا هنوز به گونه رسمی در این مورد تبصره نکردند. افراد مسلح ناشناس آزادالحق نایبزاده، عضو تیم ملی جودوی افغانستان را کشتند. فدراسیون کورش و سامبوی ولایت بغلان در بیانیه گفته که مردان ناشناس این ورزشکار را هفته گذشته از فابریکه قند بغلان به مکان نامعلوم برده بودند. گزارش شده که خانواده نایبزاده جسدش را امروز از نزدیکی این فابریکه پیدا کردند. تا کنون انگیزه این رویداد روشن نیست و کسی هم مسئولیتش را نپذیرفته. ذبیح الله نظری، رئیس فدراسیون جودوی افغانستان، به رادیو آزادی گفت که قتل نایبزاده یک ضایعه بزرگ است. در یک تحول دیگر ورزشی، تیم‌های ملی فوتبال افغانستان و قرقیزستان فردا در بشکک، پایتخت قرقیزستان، 7:30 شام به وقت کابل به میدان می‌روند. با گزارش فدراسیون فوتبال افغانستان، این مسابقه در چارچوب رقابت‌های جام ملت‌های فوتبال مرکز آسیا برگزار می‌شود. این رقابت‌ها به میزبانی قرقیزستان و ازبکستان تا 20 جون ادامه خواهد داشت. پلیس در آستانه، پایتخت قزاقستان و آلماتی، بزرگترین شهر آن کشور، دست کم 14 فعال از حزب سیاسی ثبت نشده الگاه قزاقستان را بازداشت کرده. با گزارش بخش قزاقستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، این افراد دیروز بازداشت شدند. باختیجان تورگوژینا، مدافع حقوق بشر مستقر در آلماتی، امروز به خبرنگاران گفت که این بازداشت ها برای جلوگیری از تظاهرات برنامه ریزی شده این حزب صورت گرفته. به گفته او، تظاهرات در جریان نشست کنونی دو روزه مجمع بین المللی آستانه برنامه ریزی شده. و هنگری امروز توافق اتحادیه اروپا روی بازنگری قوانین اتحادیه در مورد کشورهای عضو میزبان پناهجویان و مهاجران را ناپذیرفتنی خواند. زولتان کواچ، سخنگوی حکومت هنگری، به نقل از ویکتور اوربان، صدر اعظم این کشور، در توییتر نوشت که اتحادیه اروپا میخواهد مهاجران را به زور به هنگری منتقل و آن را به یک کشور مهاجران مبدل کنند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، و افزوده که بروکسل از قدرت خود سوء استفاده میکند و این غیر قابل قبول است. وزیران داخلی اتحادیه اروپا به روز پنجشنبه بر سر بازنگری اصول این اتحادیه در مورد سهمگیری عادلانه‌تر در میزبانی از پناهجویان و مهاجران به توافق رسیدند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. بخش اعظم این 60 دقیقه به پخش مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن، توماس فست، نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان و نماینده دائمی امارات متحده عربی در سازمان ملل متحد، در نشست‌های جداگانه وضعیت حقوق بشری در افغانستان را بررسی کردند. ناوقت روز پنجشنبه، آقای وست در توییتر خود نوشت که با مقامات امارات متحده عربی در مورد افغانستان صحبت کرده. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده ای امریکا میگوید خطر داعش در افغانستان هنوز هم پابرجاست و در صورت نیاز امریکا به گونه مستقیم برای نابودی افراد کلیدی داعش و القاعده در افغانستان اقدام خواهد کرد. آقای بلینکن پس از نشست وزیران خارجه ائتلاف جهانی برای شکست داعش به روز پنجشنبه در ریاض پایتخت عرب.
با معذرت از مشکل فنی که پیش آمد، حالا بیایید گزارش را بشنویم در مورد سخنان توماس وست، نماینده ویژه امریکا برای افغانستان.
توماس وست، نماینده ویژه امریکا برای افغانستان، میگوید با انور قرقاش، مشاور ریاست دولت امارات متحده عربی در دبی، در مورد منافع مشترک در افغانستان گفتگو کرده است. وست ناوقت روز پنجشنبه در توییترش نوشته که از رهبری اصولی امارات متحده عربی برای اولویت دادن به حقوق زنان و دختران افغان قدردانی میکنم. او ابراز امیدواری کرده که همکاری امارات متحده عربی و ایالات متحده در حمایت از مردم افغانستان ادامه یابد. در عین حال لانا زکی نصیبه، نماینده دائمی امارات متحده عربی در سازمان ملل متحد، نیز همکاری در عرصه های سیاسی، بشری و انکشافی افغانستان را برای آینده باثبات و صلح‌آمیز این کشور ضروری می‌داند. نمایندگی دائمی امارات متحده عربی در سازمان ملل متحد اواخر روز پنجشنبه در حساب توییترش به نقل از لانا زکی نصیبه که در حال حاضر رئیس دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد است، نوشته که با آیشن کی، نماینده دائمی ژاپن در این سازمان، و فریدون سینلی اوغلو، هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان، دیدار و در مورد افغانستان با آنان گفتگو کرده است. اما سفر توماس وست، نماینده ویژه امریکا برای افغانستان، و دیدارها و گفتگوهای نمایندگان چند کشور در سازمان ملل در رابطه با اوضاع بشری و سیاسی افغانستان چقدر مؤثر است؟ محمود تقوا، فعال حقوق بشر، میگوید
من فکر میکنم جلسات زیادی در سازمان ملل در مورد افغانستان برگزار شده و صحبت های زیادی در مورد افغانستان انجام شده. برخی کشورها در نشست های مربوط به افغانستان رهبری کردند و صحبت های نیز صورت گرفته است. نه تنها تامست، بلکه افراد زیادی به افغانستان سفر کردند و نگرانی های خود را با طالبان در میان گذاشتند. اما از همه این فرصت های کوچک و بزرگ به درستی استفاده نشده است.
همچنان صلاح الدین سعیدی، آگاه امور سیاسی، معتقد است که در حال حاضر به جای صحبت نیاز به اقدامات عملی است. او به رادیو آزادی گفت متاسفانه زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه سابق امریکا در امور افغانستان، و نماینده فیلی تام وست اظهارات داشتند که من نتایج مثبت در آن نمی بینم و منافع مردم افغانستان در سفرهای آنها جایگاه چندانی ندارد. این دیدارها و اظهارات در شرایطی است که طالبان از آغاز حاکمیت دوبارهشان محدودیت‌های مختلفی را بر زنان و دختران در افغانستان اعمال کردند. بانک جامعه جهانی حکومت آنان را به نقض حقوق بشر در افغانستان متهم می‌کند، اما طالبان همواره این گونه گزارش‌ها را بی اساس خوانده، گفتند که در چارچوب شریعت اسلامی به حقوق همه مردم افغانستان پایبند هستند، اما تعریف روشنی از آن تاکنون ارائه نکردند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
مجله فرهنگی رادیو آزادی تا لحظات دیگر. اما حالا پاکستان و ترکمنستان طرح مشترک را امضا کردند که هدف آن سرعت بخشیدن کار پروژه خط لوله گاز ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند تا پیست. اما افغانستان و هند از اعضای اصلی پروژه تاپی در طرح اجرایی مشترک حضور نداشتند. گزارش مفصل داریم در این مورد.
پاکستان و ترکمنستان برای تسریع کار پروژه تاپی، پروژه خط لوله گاز ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند طرح مشترک را امضا کردند. طرح اجرایی مشترک یا GIP در نشستی که روز پنجشنبه با حضور شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان، در اسلام آباد برگزار شده بود، از سوی مصدق مالک، وزیر نفت پاکستان، و مسقط بابایاف، وزیر دولت و رئیس شرکت ترکمنگاز امضا شد. شهباز شریف صدراعظم پاکستان در این نشست بر اهمیت پروژه خط لوله گاز تاپی تاکید کرده گفت که تاپی نقش حیاتی در چشمانداز دولت برای تضمین امنیت انرژی پاکستان و تقویت رشد و رفاه اقتصادی در سراسر منطقه ایفا می کند. شهباز شریف افزود:
تاپی پروژه مهمی برای رفاه تمام این منطقه است که از اشکابات آغاز شده و از طریق کابل و اسلام آباد و بعداً به هند میرسد. پروژه تاپی با تضمین‌های قابل لمس و شرایط و ضوابط مورد توافق طرف‌ها این منطقه را کمک خواهد کرد که گاز طبیعی خود را تامین کند.
افغانستان و هند از اعضای اصلی پروژه تاپی در طرح اجرایی مشترک GIP حضور نداشتند. جانب پاکستانی و ترکمنستانی در مورد دلیل عدم اشتراک افغانستان و هند در این نشست جزئیات ندادند. اما چرا افغانستان که یکی از اعضای اصلی تاپی است و این پروژه گاز ترکمنستان از راه افغانستان به پاکستان و هند میرسد در این نشست حضور نداشت؟ آذرخش حافظی یکی از کارشناسان اقتصادی دلیل نادیده گرفته شدن افغانستان را به رسمیت نشناخته شدن حکومت طالبان میگوید. آقای حافظی افزود:
یکی در شرایط فعلی پاکستان و ترکمنستان با هم در مورد کارهای اجرایی توافقنامه امضا کردن یک دلیلی است که حکومت افغانستان فعلا هیچ کشوری از رسما نشناخت و مطابق با کنوانسیون های بین المللی امضا کردن با اسناد با کشوری که دولت مطبوع را به رسمیت نشناسه مشکلات حقوقی داره. شاید یا توافقات پنهانی در این مورد کرده باشند. و در این زمان چون 4 کشور شریک پروژه تاپی است، در این موافقت نامه از اونها هندوستان هم غایبه. دلیل دیگه‌اش میتونه این باشه که پروژه تاپی با سازی که مشترکاً توسط 4 کشور انجام میشه، اما هر کشور در داخل قلمرو خودش اکثر کارهایی را باید انجام بده.
اما قدیر مطفی، متخصص معدن و مشاور پیشین وزارت معدن نظام جمهوری مخلوع افغانستان، میگوید که در 5 سال اخیر نظام جمهوری مخلوع اقدام‌های واضح برای پروژه تاپی عملی شد و حتی در ساخت و ساز نیز آمادگی‌ها گرفته شده بود و سهم اقتصادی افغانستان از روی محاسبه نیز از آن مشخص شده بود که توسط ترانزیت از آن به دست می‌آورد. به گفته او، افغانستان می‌توانست تا 30 سال آینده در حدود 1.5 میلیارد متر مکعب گاز را به دست بیاورد، اما بر گفته او اکنون کشورهای دخیل از جمله پاکستان از شرایط بحرانی فعلی افغانستان در پروژه تاپی به نفع خودشان استفاده می‌کنند. قدیر مطفی بر رادیو آزادی گفت:
در شرایط کنونی که افغانستان به بحران مشروعیت مواجه است، می‌توانند کشورهای زی دخل از این نقطه استفاده بکنند، افغانستان زیر فشار بیارند و در مقابل منافع بسیار کوچک افغانستان منافع بزرگ اقتصادی را از دست بده. شرایطی که به خاطر تغییر مسیر است هم میتونه ممکن باشه، به خاطر که پاکستان نهایتاً به بحران شدیدی عدم دستیابی به انرژی و همچنان بحران اقتصادی مواجه است. به هر صورتی که پاکستان از کوشش میکنه که طریق یک راهی که برشان بسیار ارزانتر تمام شوه گاز به دست بیارن.
در این مورد از مسئولان وزارت معدن حکومت طالبان و ذبی الله مجاهد سخنگوی طالبان پرسیدیم، اما پاسخ دریافت نکردیم. موافقت نامه شروع کار این پروژه در سال 2016 بین کشورهای ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند در شهر اشقاباد در ترکمنستان امضا شد، اما بعد دلایل امنیتی کارهای آن پیش نرفت. پیش از این وزارت معدن حکومت طالبان گفته بود که گفتگوها به خاطر آغاز کار پروژه تاپی با ترکمنستان ادامه دارد. به اساس معلومات وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان، طرح گفتگوهای اولیه انتقال گاز طبیعی از ترکمنستان و افغانستان و پاکستان معروف به تاپی اولا در دهه 90 آغاز شد، اما در سال 2003 با حمایت مالی بانک انکشاف آسیایی عملاً وارد مذاکرات جدی قرار گرفت، تا اینکه در سال 2008 میلادی کشور هند رسماً به این پروژه پیوست. هدف اصلی پروژه متذکره انتقال 33 میلیارد متر مکعب گاز در یک سال از ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و هند است. درازای مجموعی لوله گاز تاپی 1814 کیلومتر است و این لوله گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان و پاکستان و هند انتقال می دهد. این لوله از ولایت های هرات، فرا، نیمروز، هلمند و کندهار می گذرد و 816 کیلومتر از مجموعه 1814 آن در خاک افغانستان کشیده می شود.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی، باز هم میمان خانه هایتان هستیم و یکی دیگر از شماره های مجله فرهنگی رادیو آزادی را به شما تقدیم می کنیم. در این شماره با مطالب متنوع با شما هستیم. اگر با ما باشید از اینها برایتان خواهیم گفت. در این شماره باز هم داستان گونه ای داریم به قلم افق با عنوان روزی که زن چهارم پدرم پسر زایید.
پدرم پسر میخواست. او همیشه آرزو میکرد که پسر دار شود. برای همین 4 بار ازدواج کرد. هیچ کس نمیتوانست با او مخالفت کند. همین که حرف میزدیم به دهان ما محکم میکوبید و میگفت اسلام برایم این حق را داده.
جالب ها در رسانه ها را نیز فراموش نکرده ایم. معلومات پیرامون تاریخچه پوهنتون کابل.
اساس محوطه موجوده پوهنتون کابل با اعمار ساختمان 15 طب بنا نهاده شد. سپس 15 حقوق و علوم سیاسی به حیث دومین مؤسسه تحصیلات عالی کشور به نام اکادمی حقوق و علوم سیاسی در 11 میزان سال 1317 به میان آمد.
پارچه شعری از حبیب سادات شاعر معاصر به صدای بانو عفیفه ساکب. با سلسله نشر سیر ژورنالیسم در افغانستان این هفته نیز حرف‌های خواهیم داشت.
هدف از انتشار مجله آریانا در نخستین شماره سال اول آن روشن ساختن گوشه‌های تاریخ افغانستان، تاریخچه، زبان ملی، جغرافیا، مسائل ادبی، سکه‌شناسی، باستان‌شناسی، کتیبه‌شناسی، کتاب‌شناسی، شناخت فرهنگ مردمی، فولکلور، نژادشناسی و موضوع‌های از این گونه یاد شده است.
و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. مسئله زن و شوهری در شرق، آن هم زیر بار عنعنات تا حدودی پسند و ناپسند، چالش های خود را دارد. به ویژه مردانی که با سوی استفاده از هدایات مذهبی این رابطه را گویا بر خود بهشت و بر زنان خود دوزخ ایجاد کردند. به باور و دلیل تراشی شماری از زنباره ها، گویا عدم تولد پسر از سوی زنها را یکی از عوامل تعدد ازواجشان به حساب آورده و روایتی بر خود می سازند که سخت مسخره می نماید. در حالی که شماری با داشتن پسران هم به گرفتن زنهای دوم و سوم و چهارم اقدام می کنند. و دردآورتر دیگر این که این گونه مردانی که از زنهای متعدد صاحب پسر نمی شوند، رفتن به دکتر و معاینه ژنتیک را هم برخیشتن آر می دانند که در مواردی درصدی زیاد تقصیر اصلی در خود آنها بوده است. و اما زنان در تظلم شوهران و خشونت های فامیلی سایر اعضای خانواده نفس در سینه قفس می کنند و دیده و دانسته به اصطلاح مردم به سمبوسه نخورده خود پول می پردازند و عاقبت کار در شرایط نابسامان اقتصادی این گونه مردان با اعمال بی عدالتی و تمایز بین زنان و عدم توجه کمبها دادن به وجود دختران مرتکب خطاهایی می شوند که جبران آن خود به بهای گزافی می انجامد. در این شماره مجله آزادی چون شماره های گذشته باز هم از صفحه نیمرخ روایت داستانگونهی داریم به قلم افق. امیدوارم شنونده ها با حوصله مندی آن را بشنوند که همکارم رویا معدومی برای شما می خواند.
پدرم پسر می خواست. او همیشه آرزو می کرد که پسر دار شود. برای همین 4 بار ازدواج کرد. هیچ کس نمی توانست با او مخالفت کند. همین که حرف می زدیم به دهان ما محکم می کوبید و می گفت اسلام برایم این حق را داده، من می توانم 4 زن داشته باشم. وقت خدا اجازه داده، شما چی کاره که بخواهید مخالفت کنید؟ اولین ازدواجش با مادرم بود. مادرم 2 دختر به دنیا آورد. وقتی برای 3 بار حامله شد، دکتران گفتند که این بار نیز دختر است. برای همین پدرم او را شکنجه کرد. به خاطر لگد هایی که پدرم به شکم مادرم زده بود، آن جنین در بطن مادرم از دنیا رفت. پدرم تصمیم گرفت برای بار دوم ازدواج کند، ولی خانم جدیدش با گذشت 5 حامله نشد. به همین دلیل برای 3 بار ازدواج کرد. همسر سومش مثل مادرم 3 دختر به دنیا آورد و دیگر حمل نگرفت. همه فکر می کردیم که پدرم شاید دیگر ازدواج نکند، اما گویا او تسلیم نمی شد. وقتی تصمیم گرفت برای 4 بار ازدواج کند، نهایت تلاشش را کرد که خانمش دختر جوان باشد تا بتواند زود و زیادتر حمل بگیرد. همیشه می گفت این بار حتمی پسر دار می شوم. خدا این بار مرا باید لایق پسر بداند. 100 زن به پای یک مرد نمی رسد. دختر که ناقص العقل است. فقط یک مرد عاقل و کامل است. خدایا چی می شود و من پسر نصیب کنی؟ پدرم توانست این بار دختر جوانی را به همسری بگیرد. او مبلغ زیاد پول به خانواده آن دختر داد و 1 قطعه از زمین های ما را هم به نام او کرد. من آن وقت 13 ساله بودم. یادم می آید که در قریه راموزا، ولسوالی 4 ولایت بلخ زندگی می کردیم. با آن که نامم سنوبر است، اما مادرم و همسایه ها از ناز مرا سنو می گفتند. پدرم به نام آصف قلندر مشهور شده بود. وقت همسر 4 پدرم به خانه آمد، همه چیز تغییر کرد. ما بی ارزشتر شدیم. دیگر پدرم همه هوش و حواسش به آن دختر بود. هیچ به ما و مادرم فکر نمی کرد. یادم است روزها مادرم مرا در آغوش می کشید و به خاطر بیمهری پدرم گریه می کرد. آنقدر می گریست که چشمانش سرخ می شد. تا 2-3 سال دیگر باز پدرم حال خوشی نداشت. همسر 4 نیز 2 بار پی هم دختر زایید. ولی اصل 3 روزی ما زمان شروع شد که همسر 4 پدرم بعد از 2 دختر 1 پسر به دنیا آورد. با به دنیا آمدن آن پسر همه ی خانواده خوشحال بودند. پدرم تمامی فکر و ذکرش شده بود آن پسر و مادرش. دیگر کسی به ما دختران ارزش نمی داد. گویا ما هیچ وجود نداشتیم. به خاطر این که تعداد خانواده ما زیاد بود، روز به روز فقیرتر می شدیم و پدرم نمی توانست به همه برابر غذا بیاورد. برای همین هرچی غذای خوبتر و بهتر بود به برادرم و مادرش می داد. گاه ما حتی مدتها گرس نمی ماندیم، ولی آنها باید سیر می بودند. در یکی از شبهای سال نو، پدرم برای ما گوشت مرغ آورد که شوربا بپزیم. شب مادرم مرا صدا زد و از من خواست که کاسه ها را سر سفره ببرم. همین که دیدم برای امشب گوشت داریم، دهانم را آب زد و خیلی خوشحال شدم. مدت ها بود که به جز نان خشک، گاه چای با شکر و اندک برنج چیز دیگری نخورده بودیم. با خوشحالی سر سفره نشستم. تازه به خوردن شوربا شروع کرده بودم که برادرم گریه کرد و گوشت خواست. هرچند که سهم خودش را خورده بود، سهم او از سهم ما خیلی بیشتر بود، اما پدرم سهم من و خواهرانم را هم به او داد، بدون آن که یک ذره از آن گوشت به دهان برده باشیم. ناراحت شدم، دلم خیلی شکست. دیگر نتوانستم چیزی بخورم. دلم گوشت میخواست، ولی خانه ما این گونه بود. بهترین ها نصیب پسر بود. هرچی او میخواست باید برایش داده میشد. گوشت، خرما، شیر، برنج و هر غذایی که هوس میکرد. ما فقط نان خشک و چای با شکر میخوردیم. گاه هم اندک کچولو. برادرم همچون ارباب خانه زندگی میکرد و ما همچون نوکرها برایش خدمت میکردیم. جورابهایش را میشستیم، بوتهایش را از پایش میکشیدیم، اتاقش را جمع میکردیم، آبش را گرم میکردیم و غذاهای دلخواهش را میپختیم. مادرم همیشه غصه میخورد و خودش را مقصر میدانست. همیشه با خودش میگفت ای کاش میتوانستم پسر به دنیا بیاورم. اگر من میتوانستم پسر به دنیا بیاورم، حالا شما چنین بیچاره نمیشدید. دلم خیلی میگرفت. وقتی به مادرم نگاه میکردم، جیگرم خون میشد. همیشه با خودم میگفتم مگر پسر چی دارد که دختر ندارد؟ آن زمان کودک بودیم و نمیدانستیم. برای همین روزها جلو آینه می ایستادم و سر و پای خودم را به دقت نگاه می کردم تا شاید بتوانم کم خودم را پیدا کنم، ولی هر قدر جستجو کردم باز هم هرگز نتوانستم کمبودی در وجود خود پیدا کنم. با خود می گفتم من که هیچ چیز کم ندارم، دیگر خواهرانم نیز همه وجودشان کامل است، پس چرا پدرم مرا نمی خواهد؟ چرا دخترانش را دوست ندارد؟ آن روزها را به سختی تحمل می کردم. هرگز نتوانستم دلیل آن همه بی‌ارزش دانستن خودم و خواهرانم را پیدا کنم.
داستانگونه ای بود به قلم افق با عنوان روزی که زن چهارم پدرم پسر زایید. در این هفته به علاقمندان جالب ها سه جالب آموزنده داریم. اولی، خوشبخت‌تر کیست؟ نوشته بانو نوشین هستی گوارا. دومی، سگ فراموشکار از نوشته های پاولو کویلو از صفحه مصطفی کمال. و سومی، نتیجه افراد در احتیاط از صفحه ناصر نوروزی. نخست، خوشبخت‌تر کیست؟ از همان کودکی به این سوال فکر می کردم چه کسی از همه خوشبخت تر است. در کودکی فکر می کردم آن مردی که سر خیابان اسباب بازی فروشی دارد حتما خوشبخت ترین انسان دنیاست. اما چند سال بعد که از خواب بیدار شدم بروم به مکتب، نظرم عوض شد و فکر کردم پسر 6 ساله همسایی من از همه خوشبخت تر است، چون مدرسه نمی رود، مکتب نمی رود و می تواند چند ساعت بیشتر بخوابد. نوجوان که بودم فکر می کردم حتما خوشبخت ترین انسان دنیا یکی از سوپرستارهای سینماست یا یک ورزشکار معروف. آن روزها خوشبختی را در شهرت می دیدم. مدت ها گذشت و معنی خوشبختی هر روز برایم عوض می شد. بستگی به شرایط داشت. گاهی خوشبختی را در ثروت می دیدم و وقتی که بیمار می شدم در سلامتی. سالها گذشت و زندگی به من ثابت کرد خوشبختی برای هر انسانی یک تعریفی دارد. گاهی ما در زندگی به اتفاقی که آن را خوشبختی می دانیم می رسیم، ولی باز احساس خوشبختی نمی کنیم، چون گذر زمان و تغییر شرایط تعریف ما از خوشبختی را عوض کرده. کاش بدانیم خوشبختی واقعی داشتن آرامش است. جالب کمی طولانی و اما آموزنده سگ فراموشکار. قصاب با دیدن سگی که به طرف مغازش نزدیک می شد حرکتی کرد که دورش کند، اما کاغذی را در دهان سگ دید. کاغذ را گرفت، روی کاغذ نوشته شده بود: لطفاً 12 ساسیج و 1 ران گوشت بدین. $10 همراه کاغذ بود. قصاب که تعجب کرده بود ساسیج و گوشت را در کیسه گذاشت و در دهان سگ نهاد. سگ هم کیسه را گرفت و رفت. قصاب که کنجکاو شده بود از طرفی وقت بستن مغازه بود، قفل کرد و به دنبال سگ را افتاد. سگ در سرک حرکت کرد تا به محل اشاره و خطکشی رسید. با حوصله ایستاد تا چراغ سبز شد و بعد از سرک تیر شد. قصاب به دنبالش راه افتاد. سگ رفت تا به ایستگاه سرویس رسید، نگاهی به تابلوی حرکت بسها کرد و ایستاد. قصاب متحیر از حرکت سگ منتظر ماند تا بس آمد. سگ جلو سرویس رفت و شماره آن را نگاه کرد و به ایستگاه برگشت. صبر کرد تا بس بعدی آمد، دوباره شماره آن را چک کرد، بس درست بود، سوار شد. قصاب هم در حالی که دهانش از حیرت باز بود سوار شد. بس در حال حرکت به سمت حومه شهر بود و سگ منظری بیرون را تماشا می کرد. پس از چند کوچه سگ روی پنجه بلند شد و زنگ بس را زد. بس ایستاد، سگ با کیسه پیاده شد، قصابم به دنبالش. سگ در کوچه ای حرکت کرد تا به خانه ای رسید. گوشت را روی زینه گذاشت و کمی عقب رفت و خودش را به در کوبید. این کار را باز هم تکرار کرد، اما کسی در را باز نکرد. سگ به طرف محوطه باغچه رفت، روی دیواری باریک پرید و خودش را به پنجره رساند و سرش را چند بار به پنجره زد و بعد به پایین پرید و به پشت در برگشت. مردی در را باز کرد و شروع به فحش دادن و تنبیه سگ نمود. قصاب با عجله به مرد نزدیک شد و داد زد: چه کار میکنی دیوانه؟ این سگ یک نابغه است. این باهوشترین سگی است که من تا به حال دیدم. مرد نگاهی به قصاب کرد و گفت: تو به این میگی باهوش؟ این دومین بار در این هفته است که این احمق کلیدش را فراموش میکند. جالب سوم، نتیجه افراد در احتیاط. مردی وارد خانه شد و دید همسرش گریه می کند. از او علت را جویا شد. همسرش گفت: گنجشک هایی که بالای درخت هستند وقتی بی حجابم به من نگاه می کنند و شاید این امر معصیت و گناه باشد. مرد به خاطر عفت و خدا و ترسی همسرش پیشانیش را بوسید و تبری آورد و درخت را قطع کرد. پس از یک هفته روزی زود از کارش برگشت و همسرش را در آغوش فاسقش آرمیده یافت. شوهر زن فقط وسایل مورد نیازش را برداشت و از آن شهر گریخت. به شهر دوری رسید که مردم آن شهر در جلو کاخ پادشاه جمع شده بودند. وقتی از آنها علت را جویا شد گفتند از گنجینه پادشاه دزدی شده. در این میان مردی که بر پنجه پا را می رفت از آنجا عبور کرد. مرد پرسید او کیست؟ گفتند این شیخ شهر است و برای اینکه خدای ناکرده مورچه ای را لگت نکند روی پنجه پا را می رود. آن مرد گفت به خدا دزد را پیدا کردم، مرا پیش پادشاه ببرید. او را به پیش پادشاه بردند و به پادشاه گفت شیخ همون کسی است که گنجینه تو را دزدیده است. شیخ پس از بازجویی به دزدی اعتراف کرد. پادشاه از مرد پرسید چطور فهمیدی که او دزد است؟ مرد گفت تجربه به من آموخت. وقتی در احتیاط افراد شود و در بیان فضیلت زیاده روی شود بدان که این سرپوشی هست برای یک جرم.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
جالب ها در رسانه ها را نیز برای تان تقدیم کردیم.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
پوهنتون کابل نامی آشنا و اکادمی بالا مقام و درگاه تعلیم و تربیه هزاران محصل در بیشتر از 9 دهه گذشته بود و هست. این پوهنتون حتی زمانی محصلین خارجی را با آغوش باز می پذیرفت و گاهی هم صدها محصل را برای کسب دانش و ارتقای سطح تخصص به خارج می فرستاد که همه به شماری از آنها که الحق آموختند و درخشیدند می بالند. اگر دقت شود این مهد دانش چه روزهایی را به خاطر نامگذاری خود از سوی شماری به نام پوهنتون و از جانب بعضی ها به اسم دانشگاه متحمل نشد و از آن بگذری جایگاه و خواستگاه بزرگترین سیاستمداران چپ و راست در افغانستان بود. چه ضربه هایی که نخورد و اما با پای استاد و تا امروز ادعی را که پاس او را نداشتند نبخشیده است. پوهنتون کابل مادر است و امروزه ده ها دانشگاه و پوهنتون را از بطن خود ماسوا نموده که هیچ کدام قدردان و پاسدار عظمت و فراخی سینه او نبودند. امروز یاد خیری به بهانه 91مین سال عمر این درگاه علم داریم که همکارم در زمینه با شماست.
اساس و بنیان پوهنتون کابل و تحصیلات عالی در افغانستان با تأسیس پوهنزه طب در ماه عقرب سال 1311 هجری شمسی گذاشته شد. پوهنزه طب تا سال 1360 جز پوهنتون کابل بود. اولین دسته از فارغ تحصیلان لیسه های کابل که جمعاً 8 تن بودند شامل پوهنزه طب شدند. در این هنگام دکتر رفیقی کاملبیک یک تن از پروفسوران و طبیب ترک ریاست این پوهنزه را به دوش داشت. در آن وقت ساختمانی برای پوهنزه تعداد گذاری شد و شفاخانه علی‌آباد در جوار آن اعمار گردید. اساس محوطه موجوده پوانتون کابل با اعمار ساختمان پوانزه طب بنا نهاده شد. سپس پوانزه حقوق و علوم سیاسی به حیث دومین مؤسسه تحصیلات عالی کشور به نام اکادمی حقوق و علوم سیاسی در 11 میزان سال 1317 به میان آمد و برای اولین بار 5 تن از فارغ تحصیلان صنوف 12 لیسه های مرکز در آن پوانزه به تحصیل آغاز کردند. 4 سال بعد از تأسیس پوانزه حقوق و علوم سیاسی در سال 1321 پوانزه ساینس ارز وجود کرد و در آن 16 تن به تحصیل آغاز نمودند. در سال 1323 پوانزه ادبیات، بعدن ادبیات و علوم بشری و بعدن پوانزه زبان و ادبیات با اشتراک 10 تن محصل از فارغان صنوف 12 به فعالیت های اکادمیک آغاز نمودند. در حمل سال 1325 مجموعه 4 پوانزه متذکره تی یک فرمان محمد نادرشاه به نام پوانتون کابل تحت ریاست دکتر عبدالحمید تسجیل یافت. بعدن اولین قانون به نام قانون پوانتون کابل تدوین و در ماده 7 آن چنین تصریح گردیده است: پوانتون دارای شخصیت حقوقی می باشد و نمایندگی آن به عهده رئیس پوانتون است و از لحاظ اداری و مالی پوانتون مستقل و مستقیما نزد وزیر معارف مسئول خواهد بود. اهمیت پوانتون کابل در کشور زمان برجسته شد که اولین پلان 5 ساله اقتصادی افغانستان در سال 1335 در زمان زمامداری صدارت محمد داود با کمک اساتید پوانتون کابل طرح و روی کاغذ تحریر می گردد. در روشنایی آن پوانتون کابل نیز یک پلان 5 ساله انکشافی را طرح‌ریزی و به تایید مقامات دولتی می رساند. سالهای 1330 تا 1340 را از نظر شکل می توان دهه توسعه پوانتون کابل حساب کرد. در سال 1330 پوانزه شریعت به منظور تربیت جوانان کشور در علوم اسلامی در چارچوب پوانتون تأسیس گردید و با اشتراک 16 تن محصل در دارلمان در پهلوی پوانزه حقوق و علوم سیاسی به فعالیت آغاز نمود. در سال 1333 پوانزه تعلیم و تربیت تأسیس گردید. به همین ترتیب پوانزه زراعت و انجینری در سال 1335 تأسیس شد. بعدن در سال 1342 این پوانزه به دو پوانزه جداگانه به نام انجینری و پوانزه زراعت از هم جدا گردیدن. در سال 1340 پوانزه علوم وترنری با پذیرش 60 محصل به فعالیت آغاز نمود. احتیاج روزافزون کشور به پرسنل ورزیده و تعلیم یافته در رشته‌های مختلف اقتصادی موجب ایجاد یک مؤسسه تحصیلات عالی به نام اینستیتوت عالی اقتصاد در حمل سال 1336 گردید. این اینستیتوت در سال 1337 به نام پوانزه اقتصاد در ردیف سایر پوانزه‌های پوانتون کابل قرار گرفت. تأسیس پوانزه‌ها در همین جا خاتمه نیافته. مؤسسات تعلیمات عالی یکی بعد دیگر در پوانتون کابل تأسیس کردید و فعالیت‌های این مرکز علمی را وسیع‌تر و گسترده‌تر ساخت. شعبه نسوان در پوانزه طب در سال 1336 افتتاح شد و راه را برای شمولیت جوانان قشر اناث کشور در مؤسسات تعلیمات عالی گشود. پوانزه فارمسی به منظور رفع نیازمندی‌های کشور به فارمسیستان لسانس در ثور سال 1337 تأسیس شد. قابل یادآوری است که تطبیق پروژه تأسیس اینستیتوت پلی‌تکنیک در ماه میزان سال 1342 که در پلان انکشافی دوم به همکاری وزارت معارف و وزارت معادن و صنایع و سفارش دولت پیشین پیشبینی شده بود با پوانتون کابل سپرده شد. از اهداف عمده آن اینستیتوت تربیت مهندسان در رشته‌های تعمیرات مدنی و صنعتی، پل‌ها و سرک‌های مترو، بنها و نهرها، معادن و نفت و گاز و مواد مفیده جدید و تکنولوژی کیمیاوی بوده است. این اینستیتوت بعد از اکمال امور ساختمانی در سال 1348 رسما افتتاح شد. در سال 1358 با جدا شدن دپارتمنت جغرافیا از پوانزه ادبیات و علوم بشری و دپارتمنت جیولوژی و مترولوژی از پوانزه علوم تحت ساختار جدید به نام پوانزه زمینشناسی مسما گردیدند. هکذا در همین سال با جدا شدن دپارتمنت های تاریخ، ژورنالیسم و علوم اجتماعی پوانزه جدید به نام علوم اجتماعی ایجاد کردید. بعدن در سال 1365 دپارتمنت ژورنالیسم از پوانزه علوم اجتماعی مجزا و به حیث پوانزه جداگانه معرفی گردید. با پوانزه کمپیوتر ساینس در سال 1388 به حیث یک پوانزه مستقل در چارچوب پوانتون کابل نظر به پلان استراتیجی که قبلی وزارت تحصیلات عالی به منظور تربیه کادرهای مسلکی در رشته کمپیوتر ساینس مطابق مقتضیات عصر و زمان غنومندی کمپیوتر ساینس و یک زیربنای خوب برای تحصیلات عالی در مقطع لیسانس و بلندتر از آن تأسیس شد. این پوانزه در اثر ارتقای دیپارتمنت کمپیوتر ساینس پوانزه ساینس که در سال 1376 ایجاد گردیده بود به وجود آمد. طرح اساسگذاری پوانزه هنرهای زیبا در چارچوب پوانتون کابل در سال 1345 به اجرا گذاشته شد. در سال 1389 ساختمان اداری این پوانزه اعمار گردید. پوانزه اداره و پالیسی آمد در سال 1391 در چارچوب پوانتون کابل تأسیس شد. نظر به تقاضای زمان و افزایش اهمیت به پرورش کادرهای علمی و متخصص در حوزه دانش محیط زیست، پوانزه محیط زیست بنابر پیشنهاد پوانتون کابل و وزارت تحصیلات عالی و با تصویب شورای وزیران در سال 1392 با داشتن 430 محصل جدید شمول و 150 محصل از دپارتمنت حفاظت محیط زیست و مدیریت حوادث در صنف‌های مختلف رسماً آغاز به کار کرد. در سال 1393 پوانزه ساینس به 4 پوانزه جداگانه ریاضیات، فیزیک، کیمیا و بیولوژی منقسم و هر یک به حیث پوانزه های جداگانه تبارز نمودند. به همین ترتیب در سال 1399 پوانزه زبان و ادبیات به 2 بخش زبان و ادبیات داخلی و زبان و ادبیات خارجی تحت پوانزه های جداگانه به فعالیت های علمی و تحقیقی خیش ادامه دادند. پوانزه تکنولوژی معلوماتی و مخابراتی که از مکتب تکنیکی مخابرات در سال 1342 به اینستیتوت تکنولوژی معلوماتی در سال 1386 تحت قیمومیت اداری و مالی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی فعالیت داشت، در سال 1399 کاملا به پوانتون کابل ملحق گردید که با این تحول تعداد پوانزه های پوانتون کابل به 22 پوانزه رسید. دهه 90 هجری شمسی به مثابه یک فصل استثنایی در تاریخ پوانتون کابل رقم خورده است. در این دهه پوانتون کابل از مرز برنامه ها در مقطع لیسانس به مرز برنامه ها در مقطع ماستری و دکترا یک سفر جدید را آغاز نمود. هرچند یک دو برنامه ماستری که در گذشته ها با ایجاد و لغو تجارب اکادمیک را تجربه کرده بودند به یک قوام و ثبات جدید موفقیت را از آن خود کرد. در این دهه حدود 22 برنامه ماستری و 2 برنامه دکترا در بخش‌های مختلف علوم اجتماعی و طبیعی بالاثر سعی و تلاش استادان رقم خورد. در حال حاضر در حدود 651 استاد در پوانزه‌ها و رشته‌های مختلف مصروف تدریس، آموزش و تحقیق در پوانتون کابل می‌باشند که تعداد کثیر آنها دارای درجه تحصیلی دکترا و ماستری می‌باشند. همچنان فعالیت های اداری این پوانتون توسط 360 تن کارمند اداری به پیش برده می شود. پوانتون کابل دارای 22 پوانزه، 101 دیپارتمنت، 77 برنامه در مقطع لیسانس، 22 برنامه ماستری، 2 برنامه دکترا، 2 مرکز تحقیقاتی و 4 مرکز آموزشی می باشد. در پوانتون کابل در حدود 24,000 محصل در 3 مقطع لیسانس، ماستری و دکترا در 2 بخش روزانه و شبانه مصروف تحصیلند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
معلوماتی بود پیرامون تاریخچه پوهنتون کابل.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com رادیو آزادی با شما در همه جا.
در این هفته شاعر مطرح و با نام افغانستان جناب حبیب سادات شعر تازه‌ای به یاد وطن در دیار غربت سروده و به مجله آزادی لطف نمودند. این غزل پرسوز را شاعر و دکلماتور خوب بانو عفیفه ثاقب دکلمه کردند. با سپاس از جناب سادات و عفیفه ثاقب به آن گوش می دهیم.
رفتیم و کس نگفت کجاییم و در چه حال، افتادیم و یا سر پاییم و در چه حال، یا زیر آفتاب فروزان گرم و داغ، بی سایبان و سقف و سراییم و در چه حال، یا در دیار غربت و آوارگی ز درد هستیم، یا زوال و فناییم و در چه ها. پا از چمن کشیده در آتش نشسته ایم، پا از چمن کشیده در آتش نشسته ایم، یا که زرنج و غصره هاییم و در چه حال. در روزگار سخت و دور از دیار خیش، شاهانیم و یا که گداییم و در چه حال. صد ناله شد گری و دلهای ماز در، بغضیم نا شکسته صداییم و در چه حال. ما در دیار غیر به صد رنج روزگار، محکوم بیز چون و چراییم و در چه حال. آگه نشد گهی کسی از حال و روز ما، شادیم و یا که نال سراییم و در چه ها.
پارچه شعری بود از حبیب سادات شاعر معاصر به صدای بانو عفیفه ثاقب.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در هفته گذشته در ارائه مطالب سیر ژورنالیسم در افغانستان در مجله آزادی، ارشاد النسوان را معرفی کردیم. در این شماره این هفته آریانا دایرة المعارف و مجله آریانای آن و در ادامه از سالنامه کابل ماندگارترین نشریه یادهانی خواهیم داشت که همکارم آن را برای شما می‌خواند.
آریانا مجله تاریخی ادبی و تحقیقی از انتشارات انجمن تاریخ افغانستان که از ماه دلو 1321 انتشار آن آغاز شد. بنیادگذار و نخستین مدیر آن احمدعلی کوهزاد از استادان تاریخ شناس افغانستان بود که در سالهای بعد مدیریت آن بر عهده اشخاص دیگر گذاشته شد. هدف از انتشار مجله آریانا در نخستین شماره سال اول آن روشن ساختن گوشه های تاریخ افغانستان، تاریخچه، زبان ملی، جغرافیا، مسائل ادبی، سکه‌شناسی، باستان‌شناسی، کتیبه‌شناسی، کتاب‌شناسی، شناخت فرهنگ مردمی، فولکلور، نژادشناسی و موضوع های از این گونه یاد شده است. بیشتر مقاله های مجله آریانا به قلم دانشمندان چون احمدعلی کوهزاد، عبدالحی حبیبی، سرور گویا اعتمادی، استاد خلیل الله خلیلی، مایل هروی، ملک الشعرا بیتاب است. لیکن آثار دانشمندان کشورهای دیگر چون ایران نیز در آن آمده است. آریانا از سال آغاز تا سال 1324 مرتباً در هر سال 12 شماره منتشر شده، لیکن از سال 1325 به بعد هر شماره در دو ماه یک بار نشر گردیده است. انتشار مجله آریانا پس از تغییر نظام سیاسی افغانستان در ثور 1357 با انحلال انجمن تاریخ افغانستان متوقف شد، اما دایره المعارف به صورت بخشی از اکادمی علوم افغانستان تا این اواخر فعالیت داشت و مجله خراسان که ظاهرا جانشین آریانا شده بود از سال 1360 خورشیدی به انتشار آغاز کرده است و سه ماه یک بار از سوی انستیتوت زبان و ادبیات بخش دری اکادمی علوم و زبان دری منتشر می شود. نسخه های به ما رسیدن نشان می دهد که صاحب امتیاز مجله کابل، انجمن ادبی کابل و مدیر مسئول آن محمد انور بسمل و سال تأسیس این انجمن و مجله سال 1310 هجری شمسی است. انجمن ادبی کابل ماهوار مجله به نام مجله کابل نشر می کرد. اولین شماره این نشریه در 15 جوزای 1310 به مدیریت محمد انور بسمل مدیر انجمن ادبی کابل در شهر کابل انتشار یافت. با شروع کار ریاست مستقل مطبوعات در سال 1318 در چوکات حکومت افغانستان، اداره انجمن و مجله کابل به ریاست مستقل مطبوعات وقت انتقال یافت. مطالب نشراتی مجله کابل موضوعات اجتماعی، تاریخی، علمی، دینی، زندگی نامه مشاهیر، معرفی اماکن، مقابر و شهرهای تاریخی، آثار باستانی، معرفی کتابها، تاریخچه مطبوعات، نمونه اشعار کلاسیک و معاصر، نمونه های از ادبیات جهان، نمایشنامه ها، پژوهش های ادبی، ادبیات عامیانه، مطالب درباره زبان و ادبیات دری و پشتو، حکمت و فلسفه، روانشناسی، تعلیم و تربیه، گزارش فعالیت های انجمن ادبی، ورزش، فکاهیات، رویدادهای ما، تازه های علم و مطالب متفرقه موضوعهای گوناگون بودند. از میان نویسندگان و شاعران که مقالات و اشعارشان در مجله کابل به نشر می رسید، می توان از مرحوم سید قاسم رشتیا، عبدالهادی داوی، حبیب الله خان طرزی، قاری عبدالله خان ملک الشعرا، محمد کریم نزیهی، قیام الدین خادم، احمد علی کوهزاد، عبدالحی حبیبی، استاد عبدالحق بیتاب، شایق کابلی، سرور گویا، غلام احمد خان نوید، عبدالرؤوف بینوا، یوسف آینه، عالم شاهی نقطه، گلپاچا الفت، صدیق الله رشتین و چند دیگر نام برد. در این مجله اشعار شاعران کلاسیک هم به نشر می رسید. اما اساسنامه کابل، این مانگارترین نشریه کابل در چی جایگاه قرار داشت و مجله نامی کابل با چی محتوای ارزنده نشر می شد؟ سالنامه های افغانستان چاپ منظم و سالانه شان از 1312 خورشیدی آغاز یافت و ادامه دارد. منابع سرشار از مدارک و اسناد در خصوص مطالعات در پیرامون ساختار نهادها و تغییرات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، منطقه و تا حد جهان را در دسترس می‌گذارند. پیش از 1312 خورشیدی، سالنامه ها به گونه موسومی و گاهنامه به نشر می رسیدن. در سالنامه ها، مخفف ها، واژه ها و اصطلاحات هم به کار رفتند که استعمالشان به مرور زمان یا تحول یافته و یا هم از میان رفته است. به گونه مثال، وزارت امور خارجه به جای وزارت امور خارجه، کاتب و سرکاتب به جای سکرتر دوم و سکرتر اول، مدیریت اوراق به جای ریاست آرشیف دیپلماتیک، مدیریت دول غرب، مدیریت دول شرق، مدیریت تابعیت و کنسولگری و ویژه به جای ریاست امور کنسولگری و غیره تغییر نام داده بودند. سلسله نشر موارد از سالنامه ها از همان سال 1311 خورشیدی تا حکومت مجاهدین در سال 1371 خورشیدی ادامه یافت.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
معلوماتی بود در مورد مجله تاریخی، ادبی و تحقیقی آریانا از انتشارات انجمن تاریخ افغانستان و چند نشریه دیگر.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
شنونده های محترم، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان میرسد. اوقاتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانه است.